بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و اجتناب از گناهان و هواهای نفس سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ما را در این مسیر، مسیر خودسازی و اصلاح نفس، توفیق روزافزون عنایت بفرماید. بعد از سوره اذا جاء نصر الله به سوره مبارکه کافرون میرسیم که در یکی دو خطبه نکاتی و توضیحاتی که در باب این سوره شریف هست عرض میکنم. این سوره هم یکی از چهار سوره است که با بعد از بسم الله با کلمه شریفه قل و امر به پیامبر گرامی اسلام آغاز میشه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين. ترجمه آیه ترجمه واضحی است. خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله خطاب میکند که بگو، اعلام بکن که ای کافران، من آنچرا که شما عبادت میکنید نمیپرستم و شما هم آنچرا که من میپرستم نمیپرستید. و باز تأکید میکنه که با تأکید میگویم که من معبودهای شما را عبادت و ستایش و پرستش نمیکنم، شما هم معبود من را و خداوند را نخواهید پرستید. دین شما برای خود شما و دین من هم برای خود من. این یکی از چهار سوره است که با کلمه قل شروع میشه. خدا به پیامبر امر میکنه که بگو، و البته اونچه که در این چهار سوره ای که با امر و فرمان و دستور به خدا شروع میشه با هم تفاوت‌هایی داره. در سوره ناس و در سوره فلق خدا میفرماد اعاذه ببر به خدا، پناه ببر به خدا، استعاذه بکن، بگو اعوذ بالله، و به او یاد میده خداوند که برای اینکه از دست برد شیطان‌ها و بدیها مسون و پاک باشی بگو اعوذ بالله را بر زبانت جاری بکن. این در اون دو سوره راه را یاد میده برای اینکه انسان با توسل به خدا و با گفتن اعوذ بالله خودش را در کنف حمایت خدا قرار بده و از انحراف ها و گناهان و شرور و بدی ها خودش را حفظ بکنه. اون برای مصون شدن انسان و محفوظ ماندن انسان از همه خطرها به او سوره ناس و سوره فلق را آموخته که سوره هایی است که خواندن اون برای این که انسان در حسنی قرار بگیره و امان از ایمن از خطرها باشه مؤثره. این دوتا سوره مربوطه به اون حالت روحی و روانی انسان در پناه جستن به خداست. سوره توحید اعلام وحدانیت خدا و اعلان علنی و رسمی توحید خدا به عنوان اساس تفکر موحدان است. قل هو الله احد، اون خدای یکتاست، و با اون توضیحات و تفاصیلی که در خطبه های قبل توضیح دادیم. در این سوره اعلام مواضع صریح و مرزهای روشن میان مسلمانان و کفار است. این که ما و شما به لحاظ مبانی اعتقادی و فکری در دو جایگاه قرار گرفتیم و مرزهای کفر و اسلام در اینجا اعلام میشه که نمیشود اسلام را با کفر درآمیخت. سازش میان توحید و شرک و اعتقاد به خداوند یگانه و شرک نسبت به او امکان نداره. این تفاوتی است که این چهار سوره داره. در هر چهار سوره که با قول شروع شده، پیامبر به اعلام چیزی و به زبان آوردن چیزی مأمور شده، اما در سوره ناس و فلق مأمور شده به یک امر عبادی و یک امر روانی و روحی که باید به خدا پناه ببریم از همه شرور و بدی ها. این برای این مصون شدن انسان از این خطرها و آفات و آسیب‌های مادی و معنوی و روحی. اما در سوره توحید اعلام مواضع توحید، اعلام حقیقت توحید، اعلام رسمی به این وحدانیت خدا به عنوان محور اسلام و اساس حرکت یک انسان موحده. سوره کافرون تکمیل سوره توحیده. ما در سوره توحید میبینیم که خداوند پیامبر گرامی خودش را امر میکنه که بگو او خدای یکتایی است که این خصوصیات را داره، به عنوان محور اعتقادات ما توحید را تو اعلام بکن و این معرفت را به دیگران بیاموز. در سوره کافرون که مورد بحث امروز ما خواهد بود، تکمیل اون سوره توحیده. اعتقاد به خداوند نقش اول را در زندگی موحدان بازی میکنه و اساس همه معارف الهی و اسلامی و دینی به توحید و باور به خدای یگانه برمیگرده. در سوره کافرون میگیم که خداوند امر میکنه بگو که مرز توحید و شرک از هم جداست. توحید و شرک در دو منطقه قرار گرفتن و سازش میان این دو اعتقاد یا معتقدان به این دو اعتقاد در این مبانی اعتقادی امکان نداره. البته سوره کافرون نمیگوید که سازش در عمل و همزیستی مسلمان و کافر امکان نداره. نه، در اسلام ضمن این که بر اسلام و پیشبرد آرمان اسلام تأکید شده، همزیستی مسلمان و کافر هم در یک چهار چوبهایی تعیین شده و منعم نشده. اسلام اهل کتاب را به عنوان اهل ذمه حتی در درون حکومت اسلامی به رسمیت میشناسه، پیمان میان مسلمان و کافر را به رسمیت میشناسه، حتی ممکنه در یک جنگ با یک پیمان سازش بکنن، صلح بکنن. اسلام بر رعایت معاهده تأکید میکنه و در چارچوب اهل کتاب و اهل ذمه و در چارچوب معاهده و پیمانهای صلح، اسلام ارتباط سالم را با کفار منع نکرده. ارتباط مسلمان و کافر در فقه ما در یک چارچوب و حدود و مرزهای مشخص تعیین شده. اینجور نیست که الزاماً باید کافر و مسلمان حتما همدیگه رو بکشن، نه، یه چارچوب هایی داره. یک جاست که جنگ است و باید کشت و مقاومت کرد، جای دیگری است که در یک چارچوب های مشخص مصالحه بین مسلم و کافر میشه. اسلام همونطور که در جای خودش بر جهاد و مقاومت و بردباری و حمله و هجوم تأکید میکنه، در جای دیگر با حدود و ضوابط خودش بر صلح و صفا و سازش و همزیستی حتی میان مسلمان و کافر تأکید میکنه. این یک مطلبی است که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. در آیات قرآن هم که شما تأمل بکنید، در همون سوره توبه که سوره جهاد و جنگ و مقاومت و مبارزه در راه خداست، همونجا هم آیاتی درباره صلح و سلم آمده. و در جای جای قرآن که شما مراجعه بکنید، ببینید که در یک خط بر جهاد، مقاومت، مبارزه تأکید شده و در جای دیگر و در چارچوب دیگه بر همزیستی انسان‌ها با هم دیگه و حاکمیت صلح و آرامش حتی میان مسلمان و کافر با چارچوب مشخص تأکید شده. بنابراین در عمل و در مقام برخورد عملی، جنگ و صلح هر دوش در اسلام هست، هر دوش هم جایگاه کاملا تعریف شده در حقوق اسلامی و فقه اسلامی داره، که حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم. خود این بحث بحث مهم و بسیار ارزشمندیه که صلح و جنگ در اسلام با چه گروه های اسلام تجویز کرده، جنگ با چه گروه هایی و در کجا ترغیب به صلح و سلم کرده، اینا همه چارچوب های معینی در فقه اسلامی چه با عناوین اولیه چه با عناوین ثانویه داره. سوره کافرون به این ارتباط و مواجهه عملی میان مسلمان و کافر کار نداره، به جنگ و صلح میان مسلمان و کافر کار نداره، اون داستان دیگری است، هم در قرآن بهش توجه شده، هم در روایات و نهایتاً در احکام و مسائل و فقه ما مسئله جنگ و صلح مسلم و کافر، جبهه اسلام و جبهه کفر تعیین شده. و اونجور هم نیست که مطلق باشه همه جا جنگ یا همه جا صلح، هر کدام در جای خود با ضوابط، شرایط و در چارچوب خودش تعریف شده است. اون چه که در سوره کافرون برش تأکید شده یک اصل اعتقادی و روحی و روانی است و اون مرز میان اعتقاد به توحید و اعتقاد به شرک و عدم اعتقاد به توحیده و مرز میان اسلام و کفر. مرزها در اینجا برش تأکید میشه، گرچه با حفظ این مرزها ممکنه یک جای صلح باشه، ممکنه جای جنگ باشه. این نکته مهم در این سوره است. پس سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون، که اعلام بکن که معبود ما از شما جداست، راه اعتقادی و عبادی ما از شما کفار جداست و امکان جمع بین توحید و شرک وجود نداره. این اصل در این سوره بیان شده، تأکید و پافشاری بر مواضع اعتقادی و شفاف بودن فاصله میان شرک و توحید، میان اسلام و کفر. این فاصله باید شفاف باشه، روشن باشه، واضح باشه برای مسلمانان که امکان سازش در اعتقاد و درامیختن توحید و شرک نداره، نیست. این اون پیام اصلی سوره کافرونه. نکته دیگری که در این سوره باید مورد توجه قرار بگیره این است که شأن نزول این سوره است. هم در تفاسیر اهل سنت هم در تفاسیر شیعه و در اخبار شأن نزولی تقریبا مورد اتفاق برای این سوره، سوره کافرون. شأن نزول ها تا اندازه‌ای کمک میکنه به این که انسان درست‌تر بتونه فضا و اون جو نزولش سوره و آیات قرآن را درک بکنه. در شأن نزول این سوره در روایات و تفاسیر اینجور آمده، قصه نزول این سوره شریفه قل یا ایها الکافرون این است که بنابر آنچه که در روایات و تفاسیر وارد شده، قصه‌اش این است که عرض شود که ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و گروهی از سران شرک روزی به محضر پیامبر گرامی اسلام مشرف شدند و پیشنهادی مطرح کردند. پیشنهاد اونها این بود که بیا ما و شما در اعتقاداتمون یک مصالحه‌ای بکنیم، هم ما خدای یگانه بی همتای تو را عبادت میکنیم و تو هم بیا بت‌های ما را بپرست، معاذ الله. گاهی هم این پیشنهاد را خیلی ریزش میکردن، میگفتن 6 ماه تو بت‌های ما را پرستش بکن و سر بر آستان آنها بسای و ما هم 6 ماه خدای تو را عبادت میکنیم، یا 1 سال ما خدا را عبادت میکنیم 1 سال تو بت‌ها را بپرست. یک پیشنهادی بود که از سوی جمعی از سران شرک به پیامبر گرامی اسلام عرضه شد، برای اینکه در حقیقت در عمل یک صلحی برقرار بشه و اون درگیری ها تمام بشه. اینها اومدن گفتن ما میریم تو اساس اعتقاد، میگیم بیان با همدیگه شریک بشیم تو اعتقادات. بعد از اینکه خب خیلی میدیدن که جبهه اسلام رو به گسترش هست و توان مقابله هم از اونها گرفته میشه، طبعا از این قبیل پیشنهادها میدادن. یکی از این پیشنهادها همین بود که در شأن نزول این سوره در تفاسیر و روایات بهش اشاره شده. مدتی قبل در تاریخ اسلام وقتی که با این نگاه یک بررسی میکردم، فکر میکنم که دقیق الان یادم نیست، به گمانم عرض شود که بیش از 20 مورد ما در تاریخ اسلام داریم که کفار برای کوتاه آمدن پیامبر و برای عرض شود که آرام کردن موج اسلام یک پیشنهادهایی به پیامبر میدادن. ما هم در برخورد
جبهه شرک با پیامبر گرامی اسلام هم شاهد حلقه های متعددی از تهدید و برخورد هستیم، هم شاهد جریانات متعددی از تطمیع و پیشنهاد مصالحه هستیم. البته در جنگ ها و در مسائل عملی گاهی هم پیامبر صلح کردن، گاهی جنگ کردن، عرض کردم اون داستانش جداست. اما در طول این دوره که پیامبر گرامی اسلام در مکه بودن، در طول اون حدود 13 سال ما شاهد این هستیم که هر از چند گاهی پیشنهادی برای کوتاه آمدن پیامبر برای تطمیع یا تهدید پیامبر ارائه می شد. بیش از 20 مورد را از تاریخ قابل استفاده است و مشاهده که پیشنهادهای گوناگونی که می آمد برای تهدید پیامبر یا تطمیع پیامبر، تا به اصطلاح قائله‌ای که با طلوع خورشید اسلام پدید آمده بود بخوابه به فهم و درک آنها. اینکه گاهی البته تطمیع‌های مادی خیلی پستی بود، اینکه ما بهترین زنهای عالم را به تو میدیم، بیشترین ثروت را در اختیار تو قرار میدیم، تو از این دعوت الهی خود دست بردار، اینکه ما سلطنت و حکومت جزیره العرب را به تو میدیم، اینا پیشنهادهایی است که به پیامبر گرامی اسلام میشد. در یک مقطعی از این قبیل پیشنهادها میشد. تو اگر قدرت و حکومت میخواهید، همه ما اینجا میشینیم در خانه کعبه و امضا میکنیم که سلطنت این منطقه و خطه برای تو. اگر اموال دنیا میخواهید، ما از همه ثروتمندان اینجا مال جمع میکنیم و تو را ثروتمندترین شخص جزیره العرب قرار میدیم. و همینطور پیشنهادهایی از این قبیل. ما یک سلسله از این پیشنهادها را شاهدیم که به پیامبر اسلام عرضه میشد و به خیال خام خودشون فکر میکردن یک مرد الهی که رو به سوی آسمان داره و پیام او از جای دیگری الهام میگیره، میشه با این عرض شود که تطمیع ها و وعده های تو خالی و عرض شود که پوچ او را آرام کرد. خیال خامی بود. یکی گاهی هم تهدید میکردن. یکی از اون مجموعه پیشنهادها وقتی که دیدن دیگه نمیتونن مقاومت بکنن، پیام اسلام، دعوت به توحید و رسالت پیامبر علارغم همه شکنجه ها، تهدید ها، زندان ها، فشار ها، روز به روز در حال گسترشه، خانه به خانه را فتح میکنه. ابتدا که پیامبر اسلام شروع کرد خودش بود و بعدم یکی دو نفر، و با فاصله چند سال مثل یک نور گسترش پیدا میکرد، تجلی پیدا میکرد. در آغاز البته اون سالهای اول که سالهای پر زحمت و طاقت فرسا و کمرشکنی بود برای جمع اندک مسلمانان، خیلی آرام اسلام جلو میرفت، اما مثل یک آتشی که زیر خاکستر باشه، پنهان باشه، نمی فهمیدن. آرام آرام با نفوذ پیام اسلام خانه ها و دل ها و پیر و جوان فتح می شدن و به سمت اسلام گرایش پیدا می کردن. تطمیع ها آمد، وعده ها آمد، شکنجه ها آمد، تهدید ها آمد. پیامبر اسلام از هر یک از این عقبات، از هر یک از این سختی های طاقت فرسا با مقاومت آن خودش عبور میکرد، تا اینکه حالا رسیده به یک پیشنهادی که در سوره کافرون مطرحه. این پیشنهادی بود از سر عجز از سوی سران شرک و کفر، که حالا که ما تو همراه ما نمیشی و حرف ما را قبول نداری و بر اون تأکید میکنی، بیا سازش بر سر اعتقادات بکنیم. ما یک سال خدای تو رو میپرستیم، تام یک سال. خیلی فکر باطلی بود. اصل این پیشنهاد ناشی از یک جهالت بسیار عمیق بود که اینها حقیقت توحید را یا درک نمی کردن یا نمی خواستن درک بکنند. حقیقت اون پیام زیبای پیامبر که قولوا لا اله الا الله تفلحوا این بود که بر به خدایی باید باور آورد و اعتقاد پیدا کرد که با اعتقاد به او همه این بت‌ها بی معنا میشه، همه چیز در ارتباط با خدا قرار میگیره و هر نوع عبادت و پرستشی باید در چارچوب فرمان خدا و در چارچوب مقررات الهی انجام بگیره. این حقیقت توحید بود. حالا میشه این حقیقت توحید رو بیاییم گرهش بزنیم، قاطیش بکنیم، ممزوجش بکنیم با شرک و پرستش بت‌ها، بگیم شش ماه ما بت‌ها رو میپرستیم، معاذالله شش ماه بیاد شما خدا رو عبادت بکنید و نماز بخونید. اصلا این قابل جمع نیست. دو حقیقت، دو چیز متضاد و متعارض. حقیقت توحید این است که انسان با همه دلش، با همه علاقه‌هاش، با همه وجودش خود را به خدا بسپاره، در محضر خدا قرار بده و این با چیز دیگه قابل جمع نیست. این پیشنهادی بود که عاص بن وائل و نمیدونم سران کفر به پیامبر مطرح کردن. در چنین فضایی آیات وحی فرود میاد، نازل میشه که پیامبر اعلام بکن با کمال صراحت، با کمال شفافیت و وضوح اعلام بکن که من آنچه را که شما میپرستید نمیپرستم. شما هم با این وضعی که پیدا کردید که در باطلاق شرک فرو رفته اید و امید نجات شما نیست، شما هم دیگه بر نخواهید گشت. دوباره هم این رو تأکید میکنه، آخرش هم میگه دین شما برای شما، دین منم برای خود. اعتقادات توحید رو نمیشه با چیزهای دیگه رو درامیخت، ممزوج کرد. باید درست توحید رو شناخت، مرزهای اعتقادی رو باید به دقت رعایت کرد و پیام این سوره همین نکته است. این دو مطلبی بود که در آغاز تفسیر سوره لازم بود عرض بکنم، تکمیلش هفته های بعد. خلاصه سخن دو تا مطلب بود امروز. یکی این که این سوره کار به بحث جنگ و صلح میان مسلمان و کافر نداره. جنگ و صلح بین مسلمان و کافر هر دوش درسته و هر کدامش هم چارچوب‌های مشخصی داره، در فقه، در قرآن و احادیث معلوم شده و مشخص شده، هم گاهی جنگ گاهی هم صلح. و اگر چارچوب‌ها درست رعایت بشه، اسلام بر صلح و سازش هم اون را قبول داره در چارچوب‌های مشخصی که تعیین شده. این یک مطلب. مطلب دومم این که این سوره اعلام مواضع اعتقادی صریح توحیدی است از سوی پیامبر و مسلمانان در برابر جبهه کفر و شرک، اون هم در موقعی که یک پیشنهاد جاهلانه ای از سوی کفار و مشرکین به پیامبر ارائه شد و در پاسخ به اون پیشنهاد سازش بر سر اعتقادات و درامیختن توحید و شرک، اعلام رسمی و تابلوی آشکار پیامبر این بود که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. این تابلوی روشنی است و پرچم آشکار اعتقادی است که پیامبر گرامی اسلام اون را برافراشت با نزول این آیات وحی تا مرزهای اعتقادی محفوظ بمونه و تا مسلمانان بدانند که بیش از هر چیز باید اعتقادات را تقویت کرد و مبانی و پایه‌های اعتقادی را با هیچ چیزی نمی‌شود معامله کرد. این پیام و الهام این سوره مبارکه است. امیدواریم خداوند به ما توفیق آشنایی و معرفت به اعتقادات الهی و اسلامی و پایبندی به توحید در همه شؤون زندگیمون عنایت و کرامت بفرماید.
انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. پیشوای پارسایان و مولای مؤمنان امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به این گونه ما را موعظه کرده اند در توصیه به تقوا: یاد مرگ را فراموش نکنید. به خدا قسم مرگ قصه راستی است که در آن هیچ شوخی وجود ندارد. تنها قصه راستی که در آن هیچ شوخی نیست و حقی که در آن دروغ نیست، سروش مرگ است که همه شما را در بر می‌گیرد. به این روزگار خودتان مغرور نشوید. گذشتگان را ببینید، کسانی که مالی اندوخته بودند، از فقر و ناداری در امنیت بودند، از عواقب سخت فقر و ناداری و محرومیت نمی هراسیدند و در آسایش و آرامش بودند. به یاد آورید چگونه مرگ حتی گریبان ثروتمند که در زندگی آرامی بود گرفت، هم گریبان قدرتمندان را گرفت، هم گریبان ثروتمندانی که در آرامش و آسایش زندگی بودند گرفت. اون قصه را فراموش نکنید. آنان که در آرزوهای بلند به سر می بردند و اجل را خیلی دور می پنداشتند، از چنگال مرگ نتوانستند فرار کنند. دیدید که ثروتمندان و مرفهانی که اونقدر در ناز و نعمت به سر می بردند چگونه به چنگال مرگ افتادند، چگونه مرگ به سمت آنها حرکت کرد و بر آنها فرود آمد. دیده اید که همان ثروتمند مرفه که در ناز و نعمت و خوشی میزیست چگونه
بر تابوت نهاده شد، دیدی که مردمان با شانه های خودشون و سرانگشت دستانشون تابوت چوبی آن مردان مرفه و دور از خدا را بر دوش کشیدند و او را به سمت قبرستان بردند. این قصه جلوی چشمان شما بارها تکرار شده، بر دوش مردمان در جنازه ایت و تابوتی چوبی بر دوش و دست مردم هم شد. دیدید که چگونه همه اون رؤیاها فرو ریخت، همه اون ناز و نعمتها در هم ریخت و روزگار روشن او به تاریکی. مالی که در به ذخیره می آوردند و امروز چگونه قبرهای آنها مورد اعتنای کسی نیست، اموالشون در دست دیگرانه، زنانشون در قباله دیگرانه و فرزندانشون هم به یاد آنها نیستند. امروز روزگار عمل بر آنها بسته شده، امروز دیگه میدان مسابقه و اقدام و عمل برای آنها باز نیست. نه بر حسنات خود میتوانند بیفزایند، نمیتوانند از گناهان خود استغفار کنند. فرصت عمل نیک و استغفار و پوزش از خداوند امروز از آنها گرفته شده. این قصه مکرر تاریخ است که علی آن را بر می شماره و بر در گوشهای ما می خواند. و این ما هستیم که باید از این غفلت ها بیرون آییم و این سروش الهی و پیام غیبی پیشوای پارسایان را بشنویم. خدایا به ما توفیق بده از این غفلت ها بیرون آییم، به سمت خودت حرکت کنیم، دلهامون را به یاد تو نورانی کنیم، از عبرت های پیشینیان عبرت بگیریم و از بندگان شایسته تو قرار بگیریم انشاءالله. در آستانه اربعین حسینی سلام الله علیه هستیم، اربعین سالار شهیدان را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آخرین خطبه سال 84 هست و سالی شمسی را پشت سر گذاشتیم و در آستانه سال جدیدی هستیم. امیدواریم سال آینده برای امت اسلامی، برای ملت ما و برای همه شما سالی پر از خیر و برکت و سعادت و سرفرازی و موفقیت باشد انشاءالله. ما اگر نیم نگاهی به سال 84 بیاندازیم، قصه های تلخ و شیرین فراوانی داشتیم که همه اونها قابل تأمل و مداقه است و باید به اون توجه کنیم. ما در سال 84 هم در عرصه داخل هم در عرصه جهانی حوادث و وقایع فراوانی رو شاهد بودیم. در عرصه داخل کشور انتخابات ریاست جمهوری حادثه و واقعه مهمی بود که با رقابتی تنگ و فشرده انتخاباتی آزاد برگزار شد و با رأی مردم رئیس جمهور کشور تعیین شد و بر اساس رأی مردم طبعا در حوزه مدیریتی و در برنامه ریزی ها بر اساس شعارهایی که مطرح شده بود ما شاهد تغییرات و تحولاتی بودیم و اونچه که برای کشور و ارمغان آورد نشان دادن آزادی در این کشور، انتخاب آزادانه و حق رأی و تصمیم گیری بود که برای مردم بود و به فضل الهی انتخابات مایه اقتدار کشور شد و مبنای ورود در برنامه ها و اقدامات جدیدی شد که امیدواریم که مجموعه مدیرانی که
با رأی مردم بر سر کار آمدند و امروز زمام اداره کشور به اونها سپرده شده، با پایبندی به همون تعهداتی که دادن و با پافشاری بر همون ارزش‌هایی که برای آن اقدام کردن، بتوانند به این مردم خدمت بکنند و ما شاهد پیشرفت کشور و غلبه بر مشکلات فراوانی که برای ملت و کشور ما وجود داره انشاءالله در کشور باشیم. ما در عرصه داخل کشور در طول این سالها و در ادامه اون در سال 84 علاوه بر تحولات اجتماعی و سیاسی که داشتیم، شاهد تحولات و پیشرفت‌های علمی بودیم که قطعاً باید ادامه پیدا بکنه. دیروز در یک جلسه چند ساعته‌ای که از بخش دفتر همکاری فناوری‌های ریاست جمهوری در قم آمده بودند، در جمعی از بخش‌های مختلف علمی و پیشرفت‌های مختلف علمی که کشور داشته گزارش‌هایی می‌دادند که همه اون گزارش‌ها نشانه‌های خوبی برای پیشرفت کشوره. هم ما در قلمرو گاز و نفت، هم در نانوتکنولوژی، هم در انرژی هسته‌ای، هم در بسیاری از بخش‌های نرم‌افزاری و دقیق و آزمایشگاهی و قلمروهای مختلفی که اینجا مجال پرداختن به اونجا طبعا نیست، و الحمدلله ما شاهد این هستیم که دانشگاه‌های ما، دانشمندان جوان ما، نیروهای خلاق و مبتکر ما دستن در کار اقدامات بزرگی هستند، اون هم در اوضاع و احوالی که همین روزها باز تحریم اقتصادی ما توسط رئیس جمهور منفور آمریکا تمدید شد. ما در طول بیش از دو سه دهه نسبت به بسیاری از این صنایع و تکنولوژی های دنیا مورد تحریم هستیم، به خاطر اینکه مستقلیم، به خاطر اینکه آرمانی داریم، به خاطر اینکه در دنیا حرف داریم، به خاطر اینکه رقیب قدرتمندان دنیا هستیم، مورد این فشارها و تحریمها هستیم. خوشبختانه ملت ما در متن جنگ و علی رغم اون تحریمها و فشارها ملتی هوشمند بوده است و هست که مسیر علمی و پیشرفت علمی و ساختن کشور و اعتلاء کشور را رها نکرده. اگر هوشمندی مردم و علم و دانش جوانان و دانشگاهیان ما نبود، در این اوضاع و احوال ما مواجه با سختی‌های فراوانی بودیم و از شگفتی‌های دنیای معاصره که متأسفانه کمتر اجازه میدن این حقیقت در دنیا بدرخشه و ملت‌های دنیا با اون آشنا بشن، این است که ملتی در متن این سختی‌ها و محرومیت‌ها و تحریم‌ها کرده، عرصه‌های بزرگی رو درنوردیده، راه‌های ناهمواری رو طی کرده، مسیر سختی رو پیموده و در تکنولوژی‌های مختلف، در دانش‌های گوناگون، فناوری‌های متفاوت، دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما کار کردن و صاحب ایده و رأی‌اند. البته ما عقب ماندگی داریم، مشکلات فراوانی باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. این مشکلات در کشورهای وابسته هم وجود داره. در همین منطقه خاورمیانه شما کشورهایی که سر تا پا وابستگی‌اند، از سر تا پا وابستگی هستن، اقسام مشکلات اقتصادی رو میبینیم و از پیشرفت‌های بزرگ علمی هم خبری نمیبینیم، اما ملتی بر پای خودش ایستاده، بر آرمان‌های خودش پافشاری میکنه، صاحب ایده و آرمانی در دنیای امروز، خط و متد و تئوری جدیدی رو به دنیای امروز ارائه میکنه و در این حال با همه این پافشاری ها و ایستادگی ها در عرصه علم و دانش هم تلاش کرده و داره تلاش میکنه، و این مایه شگفتی همون کسانی هستن که امروز به هزار نوع خط و نشان میکشن که چگونه یک کشوری در محرومیت پیشرفته ترین فناوری را خودش به دست آورده
این از شگفتی های اونهاست. ما در سلول های بنیادین، در نانو تکنولوژی، در فناوری هسته‌ای، در بخش های پزشکی، در بسیاری از قلمروهای علمی و پژوهشی، ملتی که به او ابزار پیشرفته نمیدن، ملتی که زیر بار تحریم دشمن هست، ناباورانه چشماشون رو باز کردن، دیدن در اصفهان و نطنز و عراق مغزهای قوی ایرانی در متن تحریم به فناوری های پیشرفته دنیا دسترسی پیدا کرده. دانشجویان و دانشگاهیان ما در دانشگاه های مختلف و در مراکز علمی گوناگون عرصه های نوعی رو اصلا باز کردن. احساس نمیشه که این کشور عقب ماندهی به اون معنی است که اونها تصور میکنن. اونها فکر میکردن با دو سه دهه فشار و جنگ و تحریم یک کشوری از همه چیز میمونه. بعد از جنگ وقتی که تصمیم گرفتن در طرحهای پارس جنوبی و طرحهای گاز و نفت، متخصصان ما، دانشگاهیان ما کارهای بزرگی رو انجام دادن. امروز هم احساس میکنن که دولت مردان ما، سیاست مداران ما با قدرت، با قاطعیت، با صراحت، با شفافیت حرفهای دل مردم دنیا رو میزنن. جرأتی که هیچ جای دیگر دنیا نیست در ایران وجود داره. اینا همه به فضل انقلاب اسلامی و مقاومت مردم اتفاق افتاده و با کمال ناباوری این واقعیت ها رو میبینن. این فشاری که میارن، این توطئه هایی که انجام میدن، طبعا برمیگرده به این کسان قابل تصور نبوده بعضی از این قسمت ها برای اونها. این هم یک واقعی است که خب به الحمدلله ما در عرصه علم و دانش و پیشرفت علمی و فناوری قدم هایی برداشتیم، البته خیلی کمه. باید ما توی عرصه خیلی بتازیم و باید تلاش بکنیم، کار بکنیم. از جهت آمادگی های رزمی، خب کشور ما در سپاه، ارتش توفیقات بالا و بزرگی داشته که بسیاری از اونها برای اونها قابل باور نیست. و البته از همه اینا مهمتر آمادگی روحی و ایمانی است که در ملت بوده است و هست و باید باشه و باید با اعتماد به خدا این آمادگی را حفظ کرد. امروز هم ما شاهد اون فشارهایی هستیم که در بحث هستی وارده و در جریانش هستید. و اون چی که ما امروز بهش نیاز داریم در پایان سال این است که خط علمی و فکری به تحقیقی خودمون را ادامه بدیم، آمادگی رزمی و دفاعی خودمون را تقویت بکنیم. کاری که امروز به الحمدلله در کشور داره انجام میشه، در همین هفته های اخیر در استان ما، در شهر ما رزمایش های بسیار خوبی بوده. امروز صبح رزمایش دانش آموزان بسیجی بود که باید تشکر کرد از فرهنگیان و دستگاه آموزش و پرورش و عزیزان سپاه و بسیج. بسیار رزمایش زیبا و با شکوهی بود که جوانهای ما در اون حضور پیدا کرده بودند. اونجا هم عرض کردن ما اونچه که در پایان امسال باید بهش تأکید بکنیم این است که آمادگی های علمی، آمادگی های دفاعی و آمادگی های ایمانی و روحی و اخلاقی را باید در جامعهمون تقویت بکنیم. ما در برابر یک نظام سلطه پر از تبعید قرار داریم، تبعیض قرار داریم که شما میبینید رسما در آخرین بیانیهشون در شورای حکام با فشار آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی درخواستهایی به مراتب فراتر از اونچه که در حقوق بین الملل تعریف شده از ایران داشتن. چند بندش هست که چند به درجات زیادی فوق اون چیزیست که در حقوق بین الملل در و در قرارداد NPT برش تأکید شده از ما خواستن. و با تهدیدهایی که امروز وجود داره و البته اونچه که ما باید بدانیم آمادگی و حفظ بکنیم، آمادگی علمی، آمادگی دفاعی و آمادگی های ایمانی و اخلاقی است. این سه خط اصلی است که باید در کشور مورد توجه باشه. در سال 84 ما علاوه بر این عرصه‌های و بحث‌هایی که در داخل داشتیم و باید همین مسیر ادامه پیدا بکنه و و وحدت و انسجام مردم واقعا امر مهمی است که باید بهش توجه بشه و تلاش مدیران ما برای رفع مشکلات مردم که باید استمرار پیدا بکنه. ما در عرصه خارج کشور هم به حمدالله نقاط مهمی از توفیق بوده که در همین خطبه ها هر کدام رو من جدا عرض کردم، فهرستش هم اینه. ما چند تا فرصت بزرگ در دنیا برای اسلام و مسلمانان و انقلاب اسلامی پدید آمد. باز شاهد درخشش بسیار خوب اسلامگرایان و پیروان و الهام گیرندگان از انقلاب اسلامی بودیم، در افغانستان همینطور، در اون سوی دنیای غرب ناآرامی هایی که در فرانسه نشون داد در یک بار و موج جدیدش امروز میبینیم نشون دهنده مشکلاتی است که در درون سیستم هایی که ادعای رفاه و آزادی و ترقی میکنن و البته در خیلی از این جهات هم قدم های بزرگی برداشتن، اما در دل همون پیشرفت هاشون آسیب هایی دارن که اونو خودش نشون داد. به نظر من سفری که بوش در اواخر سال به هند و پاکستان داشت نشون دهنده بسیاری از حقایق بود، نشون داد که واقعا سیاست های اون منفور دنیای اسلام هست، به خصوص مسلمانان در این کشورها. یه رئیس جمهوری که رفته اونجا چقدر علیه او مقابله شد. اینا البته آمدن در داخل کشورشون در خود آمریکا آمدن با جوسازی که ایجاد کردن، بله، سنجش افکاری که اخیراً داشتن نشون میده که به هر حال نگاه مردم آمریکا به انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های ملت ما نگاه مثبتی نیست، اما مردم تقصیری ندارن. وقتی که تحت فشار و بمباران تبلیغات کاخ سفید باشن طبعا به همون سمت میره، اما ما در کنار اون وقتی که بیایم تو دنیای اسلام و در دنیای محروم امروز میبینیم که افکار در درصد بالایی برخلاف آمریکا و سیاست‌های آمریکاست و همراهی با موج انقلاب اسلامی داره، اینها همه وظایف ما رو در کشور سنگین و سخت میکنه، به خصوص جناح‌های سیاسی، به خصوص مسئولان، مدیران، کسانی که کار مردم در دست اونهاست، در این اوضاع و احوال و شرایط حساس کشور برای خدمت رسانی به مردم و رعایت مصالح کشور وظایف خطیری دارن که امیدواریم همه این عزیزان بتوانند به خوبی به وظایفشون عمل بکنن. من در پایان ضمن آرزوی سعادت و سلامت و پیشرفت و سرفرازی و توفیق برای ملت و همه عزیزانمون در سال آینده تأکید میکنم که با توجه به همزمانی سال نو با ایام اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر، امیدواریم که ضمن این که حالا دید و بازدیدها میتواند باشه و من این نداره، رعایت حریم و شؤون اربعین حسینی و ایام سوگواری ابا عبدالله در این آغاز سال جدید قطعا خواهد شد. سالهای قبل هم ما نشون دادیم که علی رغم اینکه حالا اون دید و بازدیدها محفوظ میمونه، اما شؤون محرم و سفر را ملت حفظ کرده و امسال هم انشاءالله این امر رو حفظ میکنه. تأکید میکنم بر اینکه همه ما به محرومان و مستمندان و نیازمندان در تحویل سال و در این ایامی که از جایگاه مخصوصی برخورداره انشاءالله توجه بکنیم، نکته‌ای که هفته قبل هم برش تأکید میشد و همینجا چون برادر عزیزمون جناب آقای عبویی مشاور محترم استاندار هم ظاهرن در نماز جمعه حضور دارن، تشکر میکنم از آنچه که استاندار محترم و مجموعه مدیران استان و شهرستان انجام میدن در پایان سال و امیدوارم هستیم که با برنامه ریزی جامع، با
رعایت همه جوانبی که لازمه، مجموعه مدیرانی که زمان اون کار استان رو به دست گرفتن با پایبندی بر ارزش‌ها و مبانی اسلام و با توجه به مشکلاتی که در استان وجود داره با یک نگاه جامع انشاءالله بتونن در سال 85 توفیقات بیشتری را برای استان ایجاد بکنن. ما هم در شهرستان این انتظار رو داریم که پاره از مشکلات و مسائلی که ما در حوزه صنعت و بخش‌های دیگه داریم در سال 85 شاهد این باشیم که اون گره ها گشوده بشه و مسئولان هم در شهرستان هم در استان با عنایت خاصی گره هایی که در کار صنعت ما هست و در بعضی از بخش های دیگر خدمات رسانی مردم هست انشاءالله گشوده بشه. وظیفه ما این است که با دولت و مسئولان همکاری بکنیم و وظیفه مسئولان اینه که با جان و دل و با استمداد از خداوند شبانه روز تلاش میکنند برای پیشرفت این کشور و حل مشکلات مردم، اون هم در شرایطی که امروز ما درش قرار داریم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما. سال آینده را برای ملت ما سال پیروزی و موفقیت روزافزون قرار بده. همه آسیب ها و خطرها را از ملت ما و انقلاب اسلامی دور بدار. راه های رشد و ترقی و اعتلای مادی و معنوی را به روی ملت ما بگشا. خدایا شر دشمنان اسلام و کشور را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به این ملت مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان این جمع، در گذشتگانی که در این نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کرده اند، خدایا با اولیای خودت محشور بفرما. ارواح تابناک شهیدان و روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آن پیشگامان اسلام قرار بده. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را از همه آسیب ها و آفت ها و معاصی و گناهان مسون و محفوظ بدار. بهترین سلام های ما را به محضر مولای من امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. همه ما را از سربازان آن حضرت مقرر بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.